سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. ابتدا فشرده خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در بدل دریافت معلومات در مورد محل بود و باش ثناءالله غفوری، رهبر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش، $10 میلیون جایزه می‌دهد. در اعلامیه این وزارت گفته شده که غفاری در بمبگذاری سال گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل دخیل بوده. در این بمبگذاری به گفته مقامات آمریکا بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. انجلینا جولی، هنرپیشه سرشناس سینمای هالیوود، از حامیان خود خواسته که اطمینان حاصل کنند که زنان در افغانستان فراموش نمی‌شوند. خانم جولی که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم هست، نامه یک دختر افغان را دیروز در اینستاگرام خود منتشر کرده. در این نامه که هویت نویسنده افشا نشد، آمده که زنان افغان دیگر حق ندارند که حرف بزنند و یا هم خواستایشان را مطرح کنند. نویسنده این نامه گفته که از زمان به قدرت رسیدن طالبان نتوانسته که به مکتب برود و از این بابت بسیار نگران است. نویسنده گفته که چند هفته پیش دو زن صدای خود را برای دادخواهی بلند کرده بودند و از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان تا هنوز تایید نکردند که این زنان را بازداشت کردند. پلیس سرحدی رومانیا میگوید که 9 پناهجوی افغان را پیش از رفتن به جرمنی در مرز رومانیا بازداشت کرده. پلیس امروز در اعلامیه گفت که این افغانان بین 19 تا 30 ساله در یک لاری پنهان شده بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست پارسال، برخی از افغانها به دلایل امنیتی یا به علت از دست دادن وظایفشان افغانستان را ترک کرده یا در صدد ترک کشورند. یک روحانی ارتدوکس روسیه گفته که به دلیل دریافت نامه‌های تهدید آمیز در اواخر ماه جنوری به پولند پناه برده. گورگی سوگوبسکی از الکسی ناوالنی حمایت کرده بود. ناوالنی مخالف سرسخت کرملین فعلا در روسیه زندانی است. سوگوبسکی اهدای جایزه حقوق بشری ساخاروف به ناوالنی را در شبکه‌های اجتماعی تبریک گفته بود. پس از آن او وظیفه‌اش را به عنوان کشیش در کلیسای در روسیه از دست داد. و کریستیانو رونالدو، ستاره معروف فوتبال جهان، به نخستین فرد در اینستاگرام مبدل شد که 400 میلیون فالوور دارد. این بازیکن تیم منچستر یونایتد در جنوری پارسال 200 میلیون فالوور داشت. رونالدو در اینستاگرامش از همه حامیانش تشکر کرد. او که پیش از این در تیم ریال مادرید بازی می کرد، علاقمندان زیاد در افغانستان دارد. من ژکفر احمدی هستم. در این برنامه، ایالات متحده تا چه حد توان سرکوب داعش را در افغانستان دارد؟
آمریکا یا به نظر من که اون ابزارهای نظامی خیلی موثر را در اختیار دارد، مثل پهپادها و راهگیرها که اگر لازم شود میتونه که گروه داعش در افغانستان خیلی براحتی سرکوب کنه.
گزارش ها می رسانند که شماری از مردم در افغانستان ویروس کرونا را جدی نمی گیرند.
خوب هست که مردم نزد پزشکا مراجعه بکنند، تظاهر بدن تا یک آمار مشخص بشه.
شکایت مردم از چیزی که توزیع غیر عادلانه کمک ها می خوانند.
تمام کمک ها را می بینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچه‌شون نمی بینیم. اشکال سم رو زورمنده و پولدارا و پیسدارا می بخواب می گیرد.
و خوشبینی دهقانان در ولایت پروان به دنبال برفباری سنگین.
همین برفا و بارانا را که دیدیم دهقانا دیگه طبشان خوش است که میگن این او فریمان از دیگه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
54 دقیقه به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی به همکاری سید قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استادیوم، میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده. در این خبرنامه گفته شده که در بدل دریافت معلومات در مورد محل بود و باش ثناءالله غفاری رهبر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش 10 میلیون دلار جایزه پرداخته می شود. در اعلامیه گفته شده که غفاری در بمبگذاری سال گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان دخیل بوده. در این بمبگذاری به گفته مقامات امریکا بیش از 170 افغان و 13 سرباز امریکایی کشته شدند. همکارم گزارش می دهد.
اعلام جایزه 10 میلیون دلاری به خاطر اطلاع دهی در مورد ثناءالله غفاری رهبر شاخه خراسان گروه داعش مشهور به شهاب المهاجر از سوی آمریکا. بخش اهدای جایزه برای عدالت وزارت خارجه آمریکا گفته است که این پول در بدل معلومات دادن می شود که به اساس آن رهبر شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و آن از اعضای این گروه که در 26 آگوست سال گذشته در حمله خونبار بر دروازه ابیگیت در فرودگاه بین المللی کابل دست داشتند کشته و یا هم محل اقامتشان مشخص گردد. این حمله هنگام بیرون شدن نیروهای خارجی انجام شد که دوره ماموریتشان در افغانستان پایان یافته بود. این حمله مرگبار را که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، در آن به شمول 13 آمریکایی نزدیک به 170 تن از افغانان جان باختند. به اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، شهاب المهاجر در ماه جون سال 2020 میلادی از سوی گروه داعش به عنوان رهبر شاخه خراسان این گروه در افغانستان تعیین گردید. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که وی مسئول تمام حمله ها در افغانستان است. وزارت خارجه آمریکا اسم شهاب المهاجر را در سال 2021 میلادی شامل لیست سیاه دهشت افغانان بین المللی کرد. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، گروه داعش برخی از عملیات مرگبار را در این کشور انجام داد که در نتیجه این رشته حملات صدها افغان کشته زخمی شدند. اما حالا حکومت طالبان میگوید که این گروه را سرکوب کرده است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد به رادیو آزادی گفت:
داعش در افغانستان کدام سرمنشأ ندارد. بیشتر افراد این گروه بازداشت شده و سرکوب شدند. در مورد رهبر این گروه باید بگوییم که رهبر عمومیشان در افغانستان وجود ندارد. کدام رهبر منطقوی که است برای بازداشت و سرکوبش امارت اسلامی کافی است.
آمریکا در حال برای اطلاع دهی در مورد رهبر شاخه خراسان گروه داعش و اعضای آن جایزه چند میلیونی را اعلام کرده است که به تازگی در گزارش شورای امنیت ملل متحد آمده است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت‌های ایراس افغانی افزایش یافتند. در این گزارش همچنان گفته شده است که عبدالله پسر اسامه بن لادن رهبر کشته شده شبکه القاعده در ماه اکتبر سال گذشته برای دیدار با طالبان به افغانستان رفته است. اما طالبان این گزارش گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده است.
در همین مورد گفتگوی کردم با عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین المللی مقیم لندن، و ابتدا پرسیدم که با توجه به کشته شدن ابو ابراهیم الهاشمی القریشی رهبر گروه دولت اسلامی در سوریه توسط نیروهای آمریکایی، ایالات متحده چقدر امکانات و توان سرکوب غفاری را دارد؟
اگر احیانا داعشی در افغانستان وجود داشته باشد، ما میفهمیم که سرکوب داعش برای آمریکا اگر تعهد و صداقت لازم برای این سرکوب داشته باشد خیلی کاری دشوار نیست، به خاطر اینکه آمریکا در افغانستان حضور نظامی 20 ساله را در کارنامه خود داره که تا همین 6-7 ماه قبل اونجا نیروهایش خیلی فعال حضور داشتند. بنابراین از جغرافیای افغانستان، از گروه‌های تروریستی که در افغانستان حضور دارند، اطلاعات دست اول دارند، کما اینکه با جغرافیای افغانستان به لحاظ نظامی آشنایی خیلی کامل، دقیق و نزدیک دارند. آمریکایی‌ها به نظر من که اون ابزارهای نظامی خیلی موثر را در اختیار دارند، مثل پهپادها و راهگیرها که اگر لازم شود میتونه که گروه داعش در افغانستان خیلی به راحتی سرکوب کنه.
طالب‌ها میگن که داعش در افغانستان سرکوب شده و به گفته حکومت طالبان شما رنده که داعش هم که مانده در افغانستان سرکوب خواهد شد. شما در کل حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را در حال حاضر در چه سطح میبینین و ارزیابی میکنین؟
روایات خیلی ضد و نقیضی از گروه امارت طالبان در ارتباط با سرکوب گروه داعش در افغانستان بیرون آمده. ما بارها دیدیم که از طرف آدرس‌های متفاوت روایت های متفاوتی بیرون داده شده. اول گفتن که خب داعش اگر احیانا اول گفتن که چیزی به نام داعش یا شبه خراسان در افغانستان وجود نداره، اگر وجود داشته باشد تهدیدش خیلی جدی نیست. بعدا آمدن گفتن که خب اگر جام جهانی با ما همکاری نکنن ممکنه که ظهوری داعش در افغانستان فراهم شود، و در مرحله سوم گفتن که داعش سرکوب شده. کما اینکه ما میفهمیم که طالبان تحت نام داعش گروه های مخالف خود و نظامیان سابق و یک تعداد از افراد زورمند محلی را سرکوب کردن. آمار و ارقام خیلی مشخصی در ارتباط به تعداد نیروهای داعش در افغانستان حضور نداره، اما بارها آمار و ارقامی را که ما از نهادهای متفاوت داخلی و خارجی شنیدیم گفتن چیزی در حدود 4000 تا 6000 نیرو از نیروهای داعش به خراسان در افغانستان تجمع کرده. بنابراین اگر احیانا این نیرو واقعا درست بشه، تا هنوز هیچ تقابل جدی از طرف طالب با گروه داعش در افغانستان صورت نگرفته.
گفتگوی بود با عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین المللی، مقیم لندن.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مردم شکایت دارند که با وصف پایین آمدن ارزش دلار در برابر پول افغانی نرخ مواد اولیه کاهش نیافته. این وضعیت بر زندگی شما چقدر تأثیر گذار بوده؟ شما توان خرید چی چیز را ندارید؟ می توانید به شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستید، 0042-02-21-12-46-01. تکرار میکنم، 0042-02-21-12-46-01. منتظر پیام های شما هستیم. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، مدعی شده که شماری از مقام های پیشین تلاش کردند تا صدای او را خاموش کنند. با گفته آقای فایق، این توطئه در برابر او پس از آن آغاز شد که او خواستار بسته شدن حساب‌های بانکی مقام‌های پیشین متهم به فساد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نصیر احمد فایق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که شمار از مقام‌های فاسد جمهوری پیشین تلاش‌های خود را به خفه کردن صدای او برای حق و عدالت خواهی آغاز کردند. آقای فایق شب گذشته در حساب تویتر خود ادعا کرده که پس از درخواست بستن حساب‌های بانکی مقام‌های فاسد و خائن حکومت اشرف غنی و به محاکمه کشانیدن آنها، توطئه‌های از سوی تعدادی از مقام‌های پیشین در برابرم آغاز شده است تا در نتیجه اعمال فشار و توطئه ندای عدالت خواهی را خاموش کنند. سرپرست نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد برای تایید گفته‌های خود نامه‌ای از محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه پیشین، را منتشر کرده که در آن او از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواسته بود تا محمد ولی نعیمی را جایگزین آقای فایق کند و نعیمی را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل بپذیرد. آقای اتمر در این نامه گفته است که پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی، معاون وی محمد ولی نعیمی در وضعیت صحی خوب قرار نداشت و از این رو نصیر احمد فایق به حیث سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل معرفی شده بود. اما اکنون که آقای نعیمی صحت خود را بازیافته است، از او خواسته می شود که مسئولیت نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل را واگذار کند، آنچه نصیر احمد فایق آن را توطئه در برابر خود می نامد. ما سعی کردیم در این باره با آقای اتمر صحبت کنیم، اما تا پخش این گزارش موفق به دریافت پاسخ او نشدیم. هرچند این نامه در 4 فوریه ارسال شده است، اما سازمان ملل تا کنون در این باره تصمیم نگرفته است. اما آیا مقام های پیشین از منظر قانون صلاحیت معرفی یا عزل نماینده افغانستان را دارند؟ سبحان الله مصباح، کارشناس حقوقی، میگوید مشروعیت برای یک حکومت حاکمیت جغرافیایی، نفوذ و نهادهای با صلاحیتند که حکومت پیشین صلاحیت برای آن ندارد، زیرا از منظر قانونی حق مداخله در امور حکومت را ندارد.
از منظر حقوق بین الملل مهمترین مسئله در به رسمیت شناختن یک حکومت حاکمیت است. اکنون این افرادی که در خارج از کشور هستند هیچ حاکمیت ندارند. این از منظر حقوقی، سیاسی و اخلاقی مشروعیت قانونی ندارد.
اخلاقی هرخه مشروعیت نلری.
از طالبان هم در این باره پرسیدیم اما پاسخ ندادند. پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان، آنان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی حکومت خود در سازمان ملل معرفی کردند، اما سازمان ملل نپذیرفت و به غلام محمد اسحاق زی نماینده پیشین افغانستان در نمایندگی دائمی این کشور در سازمان ملل اجازه ادامه کار داد.
از مسائل سیاسی و امنیتی که برای چند لحظه بگذاریم، بیایید بپردازیم به یک موضوع سیهی. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در کشور خبر میداد. آن سو گزارش ها میرسانند که شماری از مردم این ویروس را جدی نمیگیرند. بیشتر در این گزارش.
سیر سعودی ویروس کرونا در افغانستان و بی‌تفاوتی شهروندان کشور در برابر این ویروس. مسئولان در وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند از شروع سال روان میلادی آمار مبتلایان کووید 19 در کشور رو به افزایش است و تنها در 24 ساعت گذشته 637 رویداد مثبت کرونا در سراسر کشور ثبت شده و 8 تن جان باختند. جاوید هوجر سخنگوی این وزارت در مصاحبه با رادیو آزادی در حالی از افزایش مبتلایان و جان باختگان کووید 19 خبر می‌دهد که بیش از نیمی از مراکز درمانی این بیماری به دلیل توقف کمک‌های جهانی بسته شدند.
در بخش دولتی از جمله 38 شفاخانه و زمان کمک در این بخش توسط بانک جهانی که صورت می‌گرفت کمک‌ها متوقف شد. یک تعداد از مراکز به نسبت پرداخت نشدن معاشات و محدود شدن امکاناتشان، اونا فعلا به حالت تعلیق هستند، مطلق مسدود نشدن امکاناتش، استافش در جایش است، صرف مشکل مالی دارند. لیکن با امکانات اندک وزارت صحت‌عامه افغانستان فعلا 17 شفاخانه روزانه بر ما راپور میدن، اونا به گونه نسبی فعال هستن.
شهروندان کشور ما در مقابل این بیماری بی‌تفاوتند. زینب محسنی باشنده هرات که مادرش در 2 هفته گذشته به ویروس کرونا مبتلا شده بود میگوید این بیماری در تمام شهر شیوع کرده، اما مردم آن را به نام ریزش و سرماخوردگی از سر میگذرانند.
در چند وقت گذشته مادرم که ما فکر میکردیم سرماخورده هستن، وقتی به دکتر مراجعه کردیم گفت کرونا هست. خوب هست که مردم نزد پزشکا مراجعه بکنن، تسهار بدن تا یک آمار مشخص بشه و ما بفهمیم که کرونا وارد جهش جدیدی شده.
وزارت صحت عامه طالبان نشان می‌دهد که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 8889 رویداد مثبت و 77 رویداد فوتی در 17 ولایت کشور ثبت شده است.
حالا هم می‌پردازیم به هشدار جو بایدن. رئیس جمهور ایالات متحده آقای بایدن هشدار داده که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، پایپلاین انتقال گاز روسیه به جرمنی را خواهد بست.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به وضاحت گفته است که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، پایپلاین گاز نورد استریم 2 را خواهد بست. آقای بایدن دیروز دوشنبه بعد از ملاقات با صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز در قصر سفید در کنفرانس خبری در این مورد سخن گفت. او در یک زمان با صدر اعظم جرمنی در مورد همبستگی اروپا صحبت کرد که متحدین غرب برای جلوگیری از وقوع یک جنگ در اروپا تلاش می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا که از قبل مخالف اعمار پایپلاین گاز از بستر بحیره بالتیک است، گفت که هجوم روسیه بر اوکراین کار این پایپلاین را متوقف خواهد ساخت. در پاسخ به این سوال که این پروژه در کنترل جرمنی است، آمریکا چگونه میتواند آن را متوقف بسازد؟ آقای بایدن گفت اگر روسیه حمله کند و تانک ها و قوای آن به خاک اوکراین داخل شوند، او تعهد میکند که میتوانند این پایپلاین را مسدود کنند. صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز میگوید آمریکا و جرمنی در رابطه با تحریم ها به روسیه موقف مشابه دارند، اما او نه در مورد پایپلاین نورد استریم 2 کدام سخنی گفت و نه هم درباره صحبت هایی که در مورد آن صورت گرفته. بنوشته خبرگزاری رویترز، ایالات متحده و جرمنی دو عضو قدرتمند پیمان ناتو هستند و اکنون تلاش دارند که جلو حمله نظامی روسیه را به اوکراین بگیرند، ولی اکنون این سوال پیدا شده که آیا این دو کشور در مورد سرنوشت پایپلاین نورد استریم 2 هم نظر مشترک دارند. روسیه در سرحدات اوکراین در حدود 100 هزار نظامی خود را جابجا کرده است. روسیه این ادعا را که بر اوکراین حمله خواهد کرد رد می‌کند، اما مقامات آمریکایی می‌گویند شاید این حمله در ظرف چند روز و یا چند هفته صورت بگیرد.
تشکر از همراهی شما. حالا هم خبرهای ورزشی.
ورقه رقابت‌های فوتسال که زیر نام وحدت و یکپارچگی در ولایت جوزجان آغاز شده بود امروز به پایان رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان با فرستادن خبرنامه‌ای به رسانه‌ها گفته است این رقابت‌ها دو هفته پیش بین 12 تیم در شهر آقچه آغاز شده بود، امروز پایان یافت. در پایان این مسابقات تیم نوین خورشید بدون هیچ شکست توانست مقام اول و تیم میهن جایگاه دوم را به دست آورد. محمد صبور از تیم میهن کلاب، آقای گل و محمد اسحاق از تیم نوین خورشید بهترین دروازه‌بان شناخته شد. جام حذفی فوتبال ولسوالی اوبای هرات امروز به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها یک ماه قبل میان 7 تیم آغاز شده بود و امروز با قهرمانی تیم جوانان اتفاق به پایان رسید. در دور نهایی این مسابقات تیم‌های جوانان اتفاق و جوانان اتحاد به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم جوانان اتفاق توانست 2-1 تیم مقابل را شکست دهد. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها رشد ورزش فوتبال میان جوانان عنوان شده است. و اسکیت‌باز آمریکایی ریکارد تازه‌ای را در بخش اسکیت در مسابقات المپیک زمستانی بیجینگ ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی در پنجمین روز بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ، ناتان چن اسکیت‌باز آمریکایی با اجرای اسکیت نمایشی در بخش مردان توانست 113.97 امتیاز را کسب کند و از صدر ریکارد اسکیت‌باز ژاپنی که دارای ریکارد 111.82 امتیاز بود گذشت. در ادامه بازی‌های المپیک زمستانی 2022 بیجینگ تا حال سویدن در کسب مدال پیشتازه است.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی در کمتر از 10 دقیقه برمیگردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه
هیچ گونه کمکی از طرف مجده خیریه یا و غیره به ما نشده.
در کنار پیام هایتان برفباری سنگین از دید دهاقین.
دهقان که از عادتش مثل مایی واری است، اگه او باشه زنده است او نباشه دیگه در بدر است.
گزارش مفصل در مورد این تا لحظه های دیگر. اما آیا چمن حضوری در کابل به کمیته ملی المپیک تحت مدیریت طالبان سپرده خواهد شد؟ این میدان رایگان برای مشق و تمرین ورزشی و سرگرمی جوانان گفته می شود که مربوط شاروالی کابل است. جوانان چه می گویند؟ جاوید فیضی به شما می گوید.
احمد شکی باشنده مکروریان کابل که روزهای جمعه با دوستانش برای بازی فوتبال به چمن حضوری می رود می گوید که این چمن باید بازسازی شود. با گفته احمد شکی چمن حضوری تنها زمین بازی رایگان برای جوانان است. او می گوید زمین های بازی خصوصی در کابل وجود دارد اما برای استفاده از آنها باید پول بپردازند که توانایی پرداخت آن را ندارند.
چمن حضوری کابل باید بازسازی شود چون یک مکان بسیار مهم و یگانه مکان است که ورزشکارا می توانند اونجا برن و ورزش بکنند. با وجودی که در اواخر بعض میدان های شخصی جور شد، مثلا ورزشگاه های شخصی جور شد، اما همگی توان پولی ندارن که اونجا پول پرداخت بکنن و به اونجا برن برای تمرین کردن. دیگه ما هم از دولت خواهش میکنیم تا چمن حضوری را هر چیز زودتر بازسازی بکنن تا ورزشکارا حداقل یک جای داشته باشن که در اونجا به تمرینات خود ادامه بدن.
ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک حکومت طالبان گفتند که بر ریاست الوزراء پیشنهاد کردند که کنترل این چمن را در اختیار آنها قرار دهد. داد محمد ناوک سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که چمن حضوری نیاز جدی به بازسازی دارد.
در دولت قبلی مربوط شاروالی کابل بود. ما بر ریاست الوزراء پیشنهاد دادیم که زمین چمن حضوری را مربوط ریاست ما بسازد، زیرا یک زمین ورزشی است و برای ورزش است و نیاز مبرم به حفاظت و بازسازی دارد که ما این امور را به پیش خواهیم برد.
تلاش کردیم تا نظر شاروالی کابل را نیز در گزارش داشته باشیم اما مسئولان آن پاسخ ندادند. قابل ذکر است که چمن حضوری کابل قبلا بارها ترمیم شده است اما پس از مدت دوباره تبدیل به محل گرد و خاک شده است که شهریان کابل دلیل آن را عدم توجه به آن و استفاده نادرست مردم از آن می دانند.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه
چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
برفباری سنگین در مناطق مختلف دهقانهای محلی را خوشحال کرده. آنان امیدوارند که زمینهایشان از شر خشکسالی نجات یابد. این گزارش با صدای یک دهقان محلی در پروان آغاز می شود.
کمی برفا و بارانا را که دیدیم دهقانا دیگه طبشان خوش است که میگن این او فریمان است دیگه.
محمد ایوز 35 ساله بر زمین های در قریه بایان ساعت مرکزی ولایت پروان کار میکند تا برای کشت بهاری آماده شود. او 6 جریب زمین را اجاره گرفته و به طوری که نصف حاصل به او تعلق میگیرد و نصف دیگر به صاحب زمین. محمد ایوز به رادیو آزادی گفت که اگر خشکسالی نباشد سالانه حدود 150 هزار افغانی عاید میکند.
پار سال نمیجه ما فاصله کشتیدم همی فاصله ما از بیوی خوش شد از بیخی توان شد سر ما دیگه امسال فضل خدا نسبت به پار سال کده امسال دیقان کس عادتش مثل مایی واری است اگه او باشه زنده است او نباشه دیگه در بدر از میمونه از این برواری دیگه راضی استیم دیگه 80% راضی هستیم.
میراقای 45 ساله در روستای هوفیان به کار دیقانی مشغول است. او هم برفباری امسال را به فال نگرفته است.
او باشه دو فصل میگه نباشه نمی یک فصل میشه برواری سال خوب بود دیگه فعلا خوب است دو پوان پنج زمین پیش ما ده سال یکم لگ رپا معصف ما کشیده و معصف خودم و معصف دیقونی یکم لگ باشه میشه ده پنج زمین یک لگ میشه.
دلاغای 30 ساله دیقانی است که در ولسوالی سالنگ ولایت پروان زندگی میکند.
دو سال شده است که دیگه کدام فایده کشیده نمیتونیم از این که بیادر برف و باران که باشه خوب است اولش خب بیادر او فریمان میباشه خوب است کرم زمین میماره بخار شایی بهش بیادر ایزر کشتکار براخ میباشه مثال بیعیب میباشه او فریمان میباشه.
در سالهای اخیر صدها دقان محلی از خشکسالی نالیدند و حال به سالهای آینده خوشبینند. اما همگی خوش نیستند. برخی از خانواده های نادار میگویند که برفباری و سرد شدن هوا زندگیشان را با خطر روبرو کرده. نازیه زن 47 ساله که در روستای توتمدره ولایت پروان زندگی میکند. نانآور خانواده 9 نفری است. او شکایت دارد.
فامیل ما 9 نفر هستم. خودم سرپرستی میکنم. قصالا دیگه برف باران نبود. دیقان هستیم، تندور داریم، دیگدان داریم دیگه دنمی. بینمی روزگار خدا زمستان خدا دیر میکنیم. مشکلات که چوب نیست، زغال نیست، خیلی مشکلات است.
مسئولان طالبان در محل برای رفع مشکل اقتصادی خانواده های مستمند طرح مشخصی ارائه نمی کنند. اما دهقانان به طور کلی می گویند که برفباری های سنگین در زمستان امسال ذخیره‌گاه های آبی طبیعی را پر می کند. مولوی محمد رحیم رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کله چې بارندگی و نوسیگی و واوره و نوریگی باران و نوریگی
زمانی که برف و باران نمی باشد تأثیر زیاد بالای دیاقین دارد، حاصلات کم می دهد. انشاءالله ما امید داریم که امسال بارندگی بیشتر بود و سال خوبی در راه است و دیاقین هم خوش هستند و حاصلات هم بیشتر خواهد بود.
امید خده چه انشاءالله حاصلات بم خوبی و دیاقین بم انشاءالله چه خوشحال دیسه کاری.
بسیاری از ساکنان ولایت های شمال کابل شغل دیقانی دارند و نیازهای ابتدایی زندگی خانواده هایشان از فعالیت های زراعتی فراهم می شود.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com و تشکر از پیام هایتان. پیام ها و نظریات شما.
ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاپی تفتیم ولسوالی چاراسی هست. تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچه شون نمیبینیم. اشکالش هم زورمنده و پولدارا و پیسدارا میبینیم. به خود میگیره و دیگه در مردم شاپی نمیرسه بیشه. نام ما زینب است.
ولایت ایلات ولسوالی کویجور به تماسم همه آردو که میاره به همه سمت ولسوالی کویجور برادر یک خانه ده بود جارد میده یک آدم زورمند که هست و منو زیاد میکنه و یک مسکین هست که یک بود جارد هم نمیرسه بشو.
شیمان شهر کابل هستیم هیچ گناه
کمکی از طرف مجده خیریه یا و غیره یا دولتی یا وکیلی کوچه هیچ گونه کمک به ما نشده. یعنی منگی دولی کرایی ششدگی هستیم، دو سبگاه را در کراچوانی ماریم، یک بار یا برادر در روز در طول یفته را گیر ما نمیاد.
مردم آره قریب است که از دست از این ملا صاحبا همی دکانهایی که در خانه است دیز و مردم که تمال خود بندیست، کسی چیزی خرید و فروش نداره، پارچه کار را میده که شما بگیری از کدام ساعت تا کدام ساعت شما میباشی و چقدر فروش میکنی زکات بده. حالی یک حکومتی که در ملت خود خبر نباشه از فروشش، از بازار، از این دیگه از این یه چی خبره؟
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
پنجونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در بدل دریافت معلومات در مورد محل بود و باش ثناءالله غفاری رهبر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش $10 میلیون جایزه می دهد. در اعلامیه این وزارت گفته شده که غفاری در بمبگذاری سال گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل دخیل بوده. در این بمبگذاری به گفته مقامات آمریکا بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. انجلینا جولی هنرپیشه سرشناس سینمای هالیوود از حامیان خود خواسته که اطمینان حاصل کنند که زنان در افغانستان فراموش نمی شوند. خانم جولی که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم هست، نامه یک دختر افغان را دیروز در اینستاگرام خود منتشر کرده. در این نامه که هویت نویسنده افشا نشد آمده که زنان افغان دیگر حق ندارند که حرف بزنند و یا هم خواستایشان را مطرح کنند. پلیس سرحدی رومانیا میگوید که 9 پناهجوی افغان را پیش از رفتن به جرمنی در مرز رومانیا بازداشت کرده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست پارسال، برخی از افغانها به دلایل امنیتی یا به علت از دست دادن وظایفشان افغانستان را ترک کرده یا در صدد ترک کشورند. یک روحانی ارتدوکس روسیه گفته که به دلیل دریافت نامه‌های تهدید آمیز در اواخر ماه جنوری به پولند پناه برده. گورگی سوگوبسکی از الکسی ناوالنی حمایت کرده بود. ناوالنی مخالف سرسخت کرملین فعلا در روسیه زندانی است. و کریستیانو رونالدو ستاره معروف فوتبال جهان به نخستین فرد در اینستاگرام مبدل شد که 400 میلیون فالوور دارد. این بازیکن تیم منچستر یونایتد در جنوری پارسال 200 میلیون فالوور داشت. رونالدو در اینستاگرامش از همه حامیانش تشکر کرد. او که پیش از این در تیم ریال مادرید بازی می کرد، علاقمندان زیادی در افغانستان دارد. این خبرها را در فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر از همراهی شما. تا لحظات دیگر برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را نیز خواهید شنید. اما حالا در مورد نامه میگوییم که در اینستاگرام انجلینا جولی هنرپیشه سرشناس هالیوود منتشر شده. نامه از دختر افغان است که نامش افشا نشده. این که انجلینا جولی چه گفته از فرشته نگاه میشنویم.
انجلینا جولی هنرپیشه سرشناس سینمای هالیوود از عامیان خود خواسته که اطمینان حاصل کنند که زنان در افغانستان فراموش نمی شوند. خانم جولی نماینده خاص ملل متحد در امور پناهندگان هم است. او نامه یک دختر افغان را دیروز در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. در این نامه که هویت نویسنده افشا نشده گفته شده که زنان افغان دیگر حق ندارند که حرف بزنند و یا هم خواستهایشان را مطرح کنند. نویسنده این نامه گفته که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان نتوانسته که به مکتب برود و از این بابت بسیار نگران است. نویسنده گفته که چند هفته پیش دو زن صدای خود را برای دادخواهی بلند کرده بودند و از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان تا هنوز تایید نکردند که این زنان را بازداشت کردند. این دختر جوان در نامه خود افزوده که احساس کرده که این پایان کار است و ممکن دیگر هرگز نتواند بیرون برود یا صدای خود را به عنوان یک دختر بلند کند. انجلینا جولی نوشته که باید پیگیری شود که در افغانستان چه اتفاق می افتد، جایی که به گفته او زنان جوان شبنگام به زور اسلحه از خانه هایشان برده می شوند و ناپدید می شوند و روز به روز محدودیت های جدید بر آزادی زنان و دختران وضع می شود. طالبان در 15 آگست 2021 بار دیگر قدرت در افغانستان را به دست گرفتند. از آن زمان شمار زیادی از زنان در نقاط مختلف افغانستان از وضع محدودیت های تعلیمی و کاری بر آنها شکایت کردند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشو متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
در شماره از خانواده های افغان رسم بر این است تا زمانی که پسران خود را عروسی نکنند، دخترانشان را به شوهر نداده و همه خواستگاران آن را جواب رد می دهند. این خانواده ها دلیل می آورند که هرگاه دخترانشان عروسی نمایند، کسی به خاطر انجام کاروبار خانهشان نمی باشد و هر زمانی که پسرانشان عروسی کرده و عروس به خانهشان آمد، بعدن تصمیم می گیرند که دختران خود را عروسی کنند، که در این حال در چندین موارد دیده شده است که رضایت دخترانشان مد نظر گرفته نمی شود. پس آیا می دانید این دختران در آینده با کدام مشکلاتی مواجه می شوند؟
مادر منتظر بیشنه که من بچه خدا زن بتم، میشه خدای نخواسته مادر بمره پدر بمره، گونمو دختر شوهر کده نمیتونم مزدور اونم برادر و خانم برادر گفته میشه.
فامیلای ما رواج نیست که تا وقتی که بچه‌هاش عروسی نکنن زن نگیرن دخترای خود شوی بتنی رواج ما نیست. من خودم که یک وقت جوان بودم خواستگارای از خود بیگانه خواستگارای زیاد داشتم، فامیل ما ندادن به خاطر از اینکه بیادرام زن نگرفته بودن. بیادرام مالو که زن گرفتین سایب خانه و زندگی شدین، رفتین هر جای خانه گرفتن به خود زندگی جور کردن. حالا ما کتی یک بیادرک خوردم استم، مادرم ضعیر است، یعنی کل کارخانه سرم است، سودای بازار آوردن و پخته کردن. مگر که مریض باشم یا جور باشم مجبور استم کل کارخانه را بکنم. اگر نکنم گپ زن بیادر، پیش پای خور زن بیادر، گپ بیادر بیادر زادا از کلگی سرم است، مجبور استم که صبح خیزم کل کارا بکنم. که هر کی خوش است که صاحب خانه باشه، از زندگی روز روزگار صاحب سرنوشت باشه. مگر مرا این تو فامیلای ما در وقتش عروسی نکدن به کس ندادن، اینی حال ما بی سرنوشت مان.
این صدای بصیره 36 ساله یک تن از دخترانی بود که هنوز عروسی نکرده است، که به گفته خودش اکنون با یک سرنوشت بدی دوچار شده است، زیرا بنابر گفته بصیره حالا او مثل یک مزدور در خانه یکی از برادرانش زندگی می کند. وی می افزاید همه برادرانش که نسبت به او خردتر بودن عروسی کرده و به اصطلاح زندگیشان را ساختند، ولی بصیره که یک زمان هواداران و خواستگاران زیادی داشت و خانوادهش نخواستند که او عروسی نماید، حالا در یک وضعیت خرابی قرار گرفته است. به گفته لیمه باشنده ولایت کندهار، خواهر بزرگ او هم خواستگاران زیادی دارد، ولی خانوادهش همه خواستگاران او را جواب رد داده و میگویند تا زمانی که پسرشان تحصیلات خود را تمام و ازدواج نکند نمیخواهند که دخترشان عروسی نماید. در حالی که به گفته لیمه خواهرش تحصیلات خود را تمام کرده و نسبت به برادرش بزرگ است.
خواهر
خواهر بزرگ من است که چندین سال میشه بسیار خواستگارای خوب داره، اما همیشه پدر مادر من نظر میگیرن که نه تا که به برادر عروسی نکنن او را نمیتیم. همشیریم هم در بعض خواستگارا رضایت داشت، رویتن چیز نمیگه اما بازم فهمیده میشه برادر من فعلا مسئول سال اول پنتون است. اونا میگن وقت که اونا درس به اصطلاح خلاص کردن و ماستری را گرفتن بعدن ما خواستگاری میریم جای خوب را که یافتیم باز بخدام میکنیم که آیا دختر خود نامزد کنیم یا خیر.
لیما اضافه کرد در جامعه افغانی دختران کمتر حق دارند در مورد انتخاب همسر و خواستگارانشان نظر بدهند.
چون در افغانستان طور است که یک دختر نمیتونه که چیزی که در دلش است او را بیان کنه. نه تنها همشیریم، زیادتر دوستای ما را خیشای ما را دیدیم برادرای زونا سندایش بسیار خرد است، همشیریشان بزرگ خانه هستن تا که اونا به اصطلاح مکتب خلاص میکنه و برادرشان و پنتون میخوانن. فکر میکنم سند همشیریشان بسیار بلند میره، بازو خواستگارا فکر میکنم نشایدشان بیاید.
به همین ترتیب همیرا باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل میگوید این گونه خانواده ها زیاد هستند که میگویند دختر برای کار خانه است و او اگر عروسی بکند کاروبار خانه را کی انجام خواهد داد، در حالی که همیرا این گونه دخترانی را میشناسد که با مشکلات روحی و روانی دچار شدند. او قصه ای دارد در این ارتباط که از زبان خودش بشنوید.
بسیار از فامیلا هستن که کوشش میکنن که اول بچی خود زن بتن و تا وقت که عروس میاد سنشان بالا میره، بعد از او باز خواستگارم نمی باشه به اونا دیگه. یک فامیلی را در قری خود ما هست میشناسیمشان، پشت دخترایشان وقتی که خواستگاری می آمدن میخواستن که بچه‌شون اول عروسی کنه بعد دخترها را، بچه‌ش که عروسی کردن اینا دیگه پشت دخترایشان کس خواستگار نمیاد. بسیار مشکلات روانی پیدا میکنن، رنج میکشن، میگن تو وقتی که ما وقت زمان ما بود عروسی نکردیم. بقدر مردم گپ میزنه پشتشان، یعنی چرا دخانی پدری پیر شد، چی عیبی دارن این دخترا، در حالی که مشکل خانواده ها داره نمیخواین که دخترایشان به وقت زمانش عرصی کنه و خواستگارا رو جواب بیدن.
بنابر اظهارات خانم همیرا دوره خواستگاری دختران در یک جامعه سنتی مثل افغانستان زمان معینی دارد که هرگاه آنها در این مدت چانس های خود را از دست بدهند دوباره این چنین چانس خوب برایشان میسر نمی شود. اما آبده باشنده منطقه علاودین کابل می گوید در خانواده آنان این طور نیست، زیرا خانواده آبده نسبت به پسران بیشتر در قسمت آینده دختران توجه کرده است، چنانچه به گفته وی خانوادهش حق انتخاب را برای آنان داده است که درباره زندگی آینده خود تصمیم بگیرند.
در فامیلای ما تو نیست، طفل ما کلانش اینمیال 20 سال است، از برادر ما اینمیال 9 سال است، برادر ما از ما که بزرگتر است، مثلا دیگیش که از پشت ما از برادرم از او 7 سال است دخترش. هر کار قسمت داره که می آمد یک آدم خوب بود ببینند در قصی از یام نشند که پول دار است، پیسه دار است، تجار است، نیست که انسان خوب باشه، نظر اولاد خدا بخند بادی که خوش بودن بتن.
اما برخی مردم با انتقاد از این گونه روش این خانواده ها می گویند همان طوری که این خانواده ها برای پسرانشان حق می دهند تا همسر آینده خود را انتخاب نمایند، باید به دخترانشان نیز حین خواستگاری نظر و رضایتشان را بگیرند، نه اینکه آنان را در یک حالت بی سرنوشتی رها کنند. وحید الله محصل در یکی از پانتون های شهر کابل در این باره
کننده بسیار خانواده های افغانستان همی رقم رواج است که بچه‌هاشون حق انتخاب همسر خود دارن و خودشون انتخاب کرده میتونن، ولی دخترها برعکس تا وقت که امون دوره که پشتش خواستگار میایه و امون دوره که جوان میباشه امون دوره که عزیست میتن همه تو پیر میشه همه تو بدبخت میمونه، ولی بچه ها عقل زیادتر میگیرن و رضایت خودشون باشه در کل چیز مهم است، ولی از دختران نیست. چون که امور اسم رواجه که سابق مانده اون امور مردم تعقیب کرده میره، نافامی و مردم از حقوق خود، از حقوق زن، مرد، طفل، از اینا چیز آگاهی ندارن. باید از فامیلات نکنن در تصمیم گیری آینده اولادای خود باید که دقیق باشن، در رضایت هم دختر هم بچه را باید داشته باشن، و د فکری نباشن کو دختر را سق کمتر داره او بچه سق زیادتر داره. در اسلام آمده که حقوق زن و مرد مساوی است، بخصوص در انتخاب همسر که آینده شان را تضمین میکنه.
از سوی دیگر نسیمه یک تن از زنان افغان میگوید این خانواده هایی که نمیخوان دخترانشان حق انتخاب همسر را داشته باشند، آنان بدانند که امکان دارد پیش از انجام عروسی دخترشان خدای نخواسته چشم از جهان بپوشند، که در این صورت دختران آنها با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. و میگوید
وقتی که دختر به سن سال قانونی خود رسیده باشه هیچ کدام بانجویی خوب نیست، به خاطر از این که اون دختر هم خواستش می باشه که من یک وقت شوهر بگیرم به خانه و بخت خود برم، یا فرض کنین مادر منتظر بشینه که من بچه خود زن بتم، من زن از او رو بیارم که دستیار من شوه، میشه خدای نخواسته مادر بمره پدر بمره گونمود دختر، وقتی میشه که شوهر کنه نمیتونه مزدور اونم برادر و خانم برادر گفته میشه، اینال این مادر پدر یک گناه بسیار کلان مرتکب میشه. خوبتر و بهترتر است که اگر عروسی کنه اولاد خوبتر سالم در جامعه میاره. اگر از 30 سال بیشتر بره مالدار اولادم نمیشه، شوهر مجبور میشه سر از او یک خانم دیگه میاره. کوشش کنن خودشان اگر یک جای خوبتر و بهترتر میبینن میفهمن که نیمی اولاد ما در نیمی جا آرام میشه، به یک رقم متوجه بساز یا به یک دوست خود بگوید که این دختر من به این بچه زی میتم. کوشش زیاد کنن که اول دخترشان یک جای بنام نیک بره.
خانم نسیمه اضافه کرد هرگاه خانواده ها با مردمان خوبی که از دخترانشان خواستگاری می کنند سر می خورند، آنان حقشان است که به ازدواج دخترانشان اقدام نمایند. برنامه های زن زندگی هم روی بیرون رفت این گونه موزلات می چرخد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهتر شدن هرچه بیشتر برنامه داشتید با واتساپ رادیو زادی به تماس شوید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. با امید صحت و سلامتی شما شنونده های عزیز این برنامه را خاتمه می دهیم. تا بعد، خدا نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه درباره حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی بحث میکنیم. آقای سیرت، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که برای ما و شنونده توضیح بدین که حق مالکیت یعنی چگونه یک حقی است.
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به ای به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث، البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، با او محل و با او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیاته چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام. و این در فرق نیست چی او طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتاً برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیت، کدام هر روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او میباشه در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو با ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا داراستن، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
بندگی کر شد. گر فشاری دشمنان گر فشاری